مردسالار رو هم داریم که چقدر زنها میتونن برن شکایت بکنن، هنجارها و ساختار مردسالاره که مانعش میشه. بحث سرزنش قربانیه که در واقع قربانی نکوهی مطرح میشه. در واقع تنها جرمی که اتفاق میفته و قربانی توش احساس گناه میکنه تجاوزه. در بقیه جرمها اون کسی که جرم رو انجام داده احساس گناه میکنه، ولی بحث قربانی تجاوز دقیقا قسمت دردناکش اینه که اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته بیشتر احساس گناه میکنه و مسئله رو با دیگران در میون نمیذاره، احساس شرمساری میکنه، ترس از قضاوت داره، ترس از طرد شدن داره و همه اینها مانع این میشه که بخواد در موردش حرف بزنه. و ما دوگانه سنگینی هم قانون و هم عرف رو داریم که مانع این تابو شکنی میشه که در موردش حرف زده بشه. طبق آمار نه در ایران، در تمام جهان بیشتر از 80% زنانی که مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن اون رو اعلام نمیکنن، گزارش نمیکنن و شکایت نمیکنن در موردش. حالا شما این آمار رو بیارید در کنار وضعیت ایران بذارید که حتی خیلی از قربانی ها رو من باشون صحبت میکردم میگفتن که به خاطر اینکه قانونی وجود داره که تجاوز به اون اعدام ممکنه بشه، ما ترجیح دادیم که در مورد این مسئله سکوت بکنیم. یعنی من خودم امروز فکر میکنم اگر که کسی که بازداشت شده در نتیجه این اعتراض ها و این شکایت ها اگر فرد حکم اعدام براش بدن، با توجه به اینکه ما مخالف مطلق با اعدام هستیم، اون موقع باید بیایم در کنار اینکه نه به تجاوز نه به اعدام رو هم هشتگ بزنیم و در موردش حرف بزنیم. به خاطر همین مسئله تو ایران از چند بود پیچیده تر از مسائل توی کشورهای توسعه یافته و غربی میشه.
آقای رئیسی، در کنار صحبت‌های خانم گلرو، نکته دیگری که باهاش مواجه هستیم دفاع قربانیان تعرض از خودشون هست، به این عنوان که میگن اگر ما بخوایم در دادگاه‌های ایران شکایتی رو مطرح بکنیم، پیش از این که رفتار فرد به عنوان تعرض و یا تجاوز بررسی بشه، به خود زن اتهام زنا وارد میشه و پرونده متفاوتی هم برای خود زن باز خواهد شد. یعنی زن در این حال که به عنوان شاکی داره مراجعه میکنه، اما خیلی طول نمیکشه که خودش به متهم پرونده تبدیل میشه. چه راهکاری برای این ماجرا در قانون وجود داره؟ اصلا راهکاری وجود داره؟
اساسا من تایید میکنم صحبت خانم گلرو رو به این ترتیب که وقتی که سوال از آموزش میشه، ما دو حوزه خیلی مهم تر از بدنه اجتماع که البته مهم به بدنه اجتماع باید آموزش ببینه داریم و آموزش پلیس و قاضی ها هست. این خیلی مهمه که اونها هم در مورد واژگان، در مورد ادبیات هم حقوقی هم ادبیات رفتاریشون در رابطه با قربانیان تجاوز باید مراقب باشه. من وکیل دختر 15 ساله بودم که دوست پسرش میاد اونو با خودش میبره توی رستوران، بعد با صاحب رستوران دوست بوده، بعد اونو با زور میبره توی اتاق پشت رستوران بین راهی و به اون تجاوز میکنه و نهایتا ساعت 12 شب میاردش نزدیک خونش رهاش میکنه. خونه نمیره، با حالت نزار و آثار تجاوز به پلیس مراجعه میکنه، به کلانتری مراجعه میکنه. چه رفتارهایی که باهاش انجام شد ظاهرش همه رو نشون میداد، ولی کار ما رو واقعا سخت کرده بود. مثلا من یادم نمیره اشکهایی که میریخت که باید به سرزنش قاضی جواب بده که تو چرا مدت ها با این در تماس بودی، چرا این کار کردی، چرا این کار. ما این ادبیات رفتاری داریم، حتی توی ادبیات حقوقیمون چنین نیست. ادبیات حقوقی میگه جرم تجاوز جرم آنیه، باید به لحظه تجاوز نگاه کنیم، آیا اراده داشته یا نداشته، قبلش که آیا با هم دوست بودید یا نبودید. ایشون اراده نداره برای انجام چنین عملی و تو با زور داری این عمل رو انجام میدی. بنابراین آموزش در وهله نخست مهمه. در وهله دیگه در قوانین ما متاسفانه این موضوع وجود داره. حتی در این کانادایی که منم هستم، بر اساس گزارش بنیاد زنان کانادا، بیشتر از 80% زنان تجاوز رو گزارش نمی کنن. در ایران به طریق اولا این سد حقوقی وجود داره، چون اگر کسی ادعا کنه که من مورد تجاوز واقع شدم و به عنف این اتفاق افتاده، ولی نتونه عنف رو ثابت کنه، چون میگه عنف در حقیقت ثابت کردنش بوده این مدعی عنف جز در مورد کودکان نابالغ، یعنی این شرایط خب خودش در مزان این اتهام قرار میگیره. اگر متأهل باشه در مزان اتهام اعدام و سنگسار قرار میگیره، اگر مجرد باشه در مزان اتهام قرار میگیره که مجازاتش 100 ضربه شلاقه، چون اگه اقرار بکنه اقرارش علیه خودش نافذه ولی علیه دیگری نافذ نیست، مگر اون شخص خودش هم اقرار بکنه. بنابراین چارچوب حقوقی که ما داریم باعث میشه که فرهنگ تجاوز در واقع بیشتر مستقر بشه در ساختار جامعه و نکوهش قربانی بیشتر باشه، قربانی این آزادی رو نداشته باشه که به راحتی بتونه مطرح کنه. خب البته به تدریج میتونیم در موردش بیشتر حرف بزنیم، شاید بعد نباشه مثلا به قوانینی که جدیداً داره تصویب میشه به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره بکنیم. در اونجا پیش‌بینی‌هایی شده که نوعی فرض یا اماره قانونی عدم رضایت رو داره پیش‌بینی میکنه، اگرچه نیاز باز به آموزش داریم در این رابطه که جا بیفته. در بند 9 ماده 10 این قانون که اشاره کردم میگه هر گونه برقراری ارتباط با نوجوان در فضای مجازی برای آزار جنسی یا برای ارتباط جنسی جرمه. هر کسی که زیر 18 سال باشه، هر بزرگسالی از طریق فضای مجازی بخواد این کار انجام بده، اینو جرم انگاری کرده. دیگه نگاه نمی‌کنه که آیا رضایت داره یا نه. اینجا دیگه اون کودک مورد قضاوت قرار نمیگیره توی این قانون. ما به چنین ادبیات حقوقی نیاز داریم که بتونه این آزادگی، این راحتی خیال رو به قربانی بده که اگر مورد تعرض قرار گیره و هم سیستم بهش کمک کنه، یعنی پلیس، دادستان بهش کمک کنه یا یک وکیل بهش کمک کنه، اتفاقی که افتاده برای خودش بتونه دقیقاً به صورتی تعریف کنه، به صورتی اون رو داکیومنت کنه که بتونه به پیش محکمه ببره و واقعیت ببره، نه چیزی که ممکنه برای اونجا مطرح کنه بلافاصله خودش در نظر اتهام قرار بگیره. این خطر مجازات خیلی بازدارندگی بالایی داره که بسیاری از موارد گزارش نشه و یا اگر گزارش شد ترس از مجازات داشته باشه و ترس از نکوهش خانواده یا خانواده نزدیک و برملا شدن رازها هست. هم از یه طرف جامعه باز آموزش می‌بینه که میتونه از این ظرفیت‌های موجود استفاده کنه که در قانون وجود داره و همین که قضات و پلیس باید آموزش می‌بینه که چگونه رفتار کنه و این دوگانه رو از بین ببره و یک مجموعه باید آموزش ببینن.
اما خانم گلرو، نکته دیگری که در این میان وجود داره و در چند روز اخیر هم در شبکه‌های اجتماعی گاهی به اون پرداخته شده این هست که گاهی مرز بین روابط ناسالم و آزارهای جنسی از دست میره و فرد در شبکه‌های اجتماعی داره از رابطه‌ای به عنوان آزار و یا تعرض صحبت میکنه که این رابطه در واقع یک رابطه ناسالم هست، نه آزار و نه تعرض. فرد با اراده خودش وارد این رابطه شده، در جایی حتی فرد مقابل به احترام خواسته زن نه اون رو پذیرفته و از ادامه رابطه یا ادامه رفتاری که در پیش گرفته بوده منصرف شده، اما زن همچنان در مورد اون موضوع آسیب دیده هست. این نکته برآمده از چه هست؟
حالا یکی از شعارها این هستش که نه یعنی نه، و این نهی که گفته میشه دیگه فصل و خطاب قراره باشه توی یک رابطه و خیلی هم در موردش بحث شده. ولی اولین نکته که باید بهش توجه کرد اینه که کلن گفتن نه برای ما خیلی کار سختیه، برای ما به عنوان ایرانی، به خاطر اینکه هیچ وقت آموزششو ندیدیم که بخوایم به راحتی اعلام بکنیم نظرمونو و نبگیم. اما رابطه ناسالم یعنی چی؟ قاعدتا اگر توی یک رابطه خشونت جنسی وجود داشته باشه، اون زمانی که فرد و اون زن، حالا اگر بخوایم زن در نظر بگیریم، بخواد از رابطه خارج بشه، یا با اون نگفتنه میتونه از رابطه خارج بشه یا به هر حال به یه شکلی میتونه جدا بشه از اون فرد، حالا چه همسرش هست چه نیستش. اما مسئله اینه که اساسا یک جور اعمال قدرتی که وجود داره، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ عرف، باعث میشه خیلی اوقات قربانی توی یک رابطه ناسالم بمونه و بعد که از رابطه ناسالم خارج میشه و حتی زمان زیادی میگذره و مدت ها میگذره متوجه میشه که چقدر اون رابطه باعث آسیب به روح و روانش شده. یعنی یه سری گزارش ها بودن از دانشجوهایی که مثلا 15 سال پیش 10 سال پیش استادشون آزارشون داده بود، که سال 2014 توی آمریکا این استاد خیلی پرونده سر و صدا کرد، وقتی پرونده وارد دادگاه شد تازه یک سری دانشجوهایی که سال 2003 2014 10 سال 15 سال قبلش دانشجوش بودن اومدن و اعلام کردن که آره اون زمان دقیقاً ما هم توی همچین رابطه‌ای بودیم و همینطور آسیب دیدیم و الان در واقع جرأتشو داریم بیایم حرف بزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه نگران نمره‌شون بودن. چرا؟ به خاطر اینکه نگران کارشون هستن، خیلی زن‌ها تو محیط کار. چرا؟ به خاطر اینکه می‌ترسن از اینکه از یک رابطه ناسالم خارج بشن. در واقع معمولاً قربانی های تجاوز آدم هایی هستن که یکم هم این مسئله ترس از خارج شدن از اون رابطه ناسالم رو دارن من فکر میکنم که اینها رو هم باید یکم تفاوتش رو در نظر گرفت و باز هم تاکید میکنم که همه اینها نیاز به یک آموزش جدی داره که در تمام دنیا شروع شده و دارن در موردش حرف میزنن و تو ایران هنوز وارد اون نشدیم، قوانین هنوز اصلاح نشده، فقط حرفش زده شده و این آموزش است که فقط میتونه باعث بشه که یک فرد وقتی وارد یک رابطه این میشه بتونه بسنجه که اون رابطه سالم هست یا ناسالمه و توانایی خارج شدن از اون رابطه رو داشته باشه.
آیه رئیسی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه مسئولیت اثبات عنف بودن واقعه به عهده شاکی هست، یعنی زن باید ثابت بکنه که در موقعیتی قرار گرفته که عملی به زور بر او انجام شده. اگر نتونه این رو اثبات بکنه چه اتفاقی میفته؟ آیا بحث اعاده حیثیت برای متهم هم در این میان مطرح میشه؟
موضوع خوبی اشاره کردید. اگر که زن یا قربانی بعضن میتونه مرد هم باشه، میتونه اقلیت جنسی هم باشه، نتونه مسئله عنف یا تجاوز رو اثبات بکنه، حسب مورد امکان داره که خودش مجازات بشه، چون بر اساس صحبتهای خودش، اقرار خودش علیه خودش هست. اون چیزی که در قوانین ما همجور که عرض کردم منبعث از فقه شیعه تنظیم شده به این ترتیب هست که هر عمل جنسی خارج از ازدواج جرمه. اگر این به ارتباط کامل منجر بشه مجازاتش متفاوت هست، حتی مورد اگه متعلق باشه مجازاتش میشه اعدام یا سنگسار، اگر مجرد بشه صد ضرب الله، اگر به ارتباط کامل منجر نشه حسب مورد میتونه مصداق فعل حرام یا ارتباط نامشروع باشه یا ارتباط نامشروع کمتر از زنا باشه که میشه حد اکثر تا 99 ضرب الله. به این ترتیب خود قربانی که میا اعلام کننده هست حسب مورد میتونه با این مواجه بشه. بعضا بعضی از دادها این موضوع توجه نمی کنن و اونها را شاکی را متهم نمی کنن. در سیستم ما چون شاکی باید بار اثبات رو به عهده بکشه، در سیستم حقوق نوشته معمولا شاکی میتونه خودش وکیل داشته باشه و به جای دادستان نقش دادستان هم بازی کنه. در جرائم منافی عفت به اصطلاح ادبیات حقوقی قانون مجازات اسلامی و قانون اندازی کیفری، در حقیقت بار اثبات در اینجا به عهده خود شخص مستقیما هم دعاوی مربوط به تجاوز و زنا در دادگاه مطرح میشه. این در واقع از مواردی هست که استثناء بر ارجاع یا شروع هر پرونده و تعقیب به وسیله دادستان و بازپرس هست. از این نظر خب این یه سری امکانات ایجاد میکنه برای قربانی، یعنی یه سری امکانات از اونها میگیره، اینکه امکان اثبات سریعتر رو به وجود میاره چون در دادگاه مستقیم میره، این ارزش حقوقی خودش رو داره، اینکه خودش رو میتونه در مزان اتهام قرار بده. و هر صورت یه سری امکانات هم در قانون وجود داره، اگرچه در رابطه با مسئله ارتباط کامل مثل رفتار جنسی کامل و از این موضوعاتی از جرائم حدی محسوب میشه امکان تعلیق تعقیب وجود نداره، ولی من معتقد هستم که در موارد دیگهش که مجازات تعزیری هست، دادگاه از همه ابتدا اگر وکیل درخواست کنه میتونه درخواست کنه و میتونه بپذیره که قرار تعلیق تعقیب صادر بشه و قربانی اساسا تعقیب نشه. ایرادات حقوقی جدی که وجود داره کمک میکنه تا اون فرهنگ تجاوز، فرهنگی که قربانی رو نکوهش میکنه چنانچه خانم گلرو هم اشاره کردن، بیشتر توسعه پیدا کنه. برعکسش ما نیاز داریم که قوانین به سمتی بره که در مواردی فرض عدم رضایت بیاد. فرض عدم رضایت باید در رابطه با جایی که قدرت حاکمه. همه حرفه های شغلی و همه حرفه های آموزشی باید کود آف کانداکت یا اخلاق حرفه‌ای یا مقررات یا پروتکل های حرفه‌ای داشته باشن. هیچ استادی نتونه به شاگرد تعرض کنه. اگر تعرض کرد بدون اینکه سراغ شاگرد برن، صرف اعلامش تحقیقات باید انجام بشه و نهایتا اون استاده که مجازات میشه، هم مجازات های انتظامی یا انضباطی درون سیستمی هم برون سیستمی اگر حسب مورد جرم بود و در دادگاه کیفری. و همین موضوع باید در رابطه با همه حرفه ها وجود داشته باشه، اینکه کسی نمیتونه به مراجعین خودش در هر حرفه ای که هست هیچ گونه پیشنهاد هم بده، از سرچشمه باید جلوش گرفته بشه و البته آموزش هم لازم هست که چنین موضوعی اتفاق نیفته. ما به مجموعه اینها نیاز داریم.
با سپاس از مهدیه گلرو، فعال مسائل زنان از سوئد، و حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، به پایان این برنامه صدای دیگر می‌رسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.